وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام على المهدي وعلى آبائه وعلى أمه فاطمة هدي مزار مبارك حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و هدی مزار حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدی مزار مظلوم عالم حضرت امام هادی علیه السلام همه جی با هم صلواتی می فرستیم. الله عرض خوش آمد دارم حضر تک تک حضرات. اولا خیلی عوض میخوام من به جای میزبانی اینجا الان دارم سایه ادب میکنم. ثانیا اینکه اگه بخوام فقط در باب امام هادی علیه السلام و مجلس اعضای امام هادی علیه السلام و اینکه چرا حالا اینقدر اهمیت داره تکیه بر اینکه مجلس حضرت هادی علیه السلام برگزار بشه، یه واقعه تاریخی رو فقط نقل میکنم. یه موقعی رضا خان میخواست یه دونه از پارچ های شهر قم رو، یکی از قبرستون های شهر قم رو پارچش کنه. یه قبرستونی که قدمت زیادی داشت، قبور مؤمنین هم زیاد توش بود، این میخواست پارچش کنه، پارچ ملیش کنه. بعدم کرد این کار رو. برای این کاری که میخواست بکنه دستور داد به استاندار قم، گفت که تو قدم اول یه دونه از قبرهای این قبرستون رو که دم راه عبور و مرور مردم قرار داره، یه دونش رو، دوتا دونه از خشتاش رو بچن، دوتا از سنگاش رو بچن، بنداز کنار، ببین واکنش مردم چیه. همین کار رو کرد، هیچ واکنشی اتفاق نیفتاد. فردا صبحش تلگراف زد که ما چندیم خشت رو، احدی هم اعتراض نکرد. دستور داد، گفت دو سه تا از قبرها رو خراب کنید و گزارش کنید که چه اتفاق افتاد. دو سه تا از قبرها رو خراب کردن، یه هفته‌ای صبر کردن، تلگراف کردن تهران که خبری نشد، کسی حرفی نزد. رضا خان دستور داد که پارک رو خرابش کنید، قبرستان رو خرابش کنید، پارچش کنید. همین کار رو هم کرد. بعد سر و صدای مردم بلند شد. شهردار اون موقعی قم به مردم قم گفت، گفت اگر اون روزی که اولین خشت اولین قبر این قبرستان چنده شد شما واکنش نشون میدادید، کار به اینجا نمیرسید. گاه میشه که دشمن یه مقدسی رو که میخواد از بین ببره، اول از همه میاد شروع میکنه توش خورده خورده پیش میاد دیگه. قرآن هم میگه خطوات شیطان، نمیگه خطوات شیطان. یه قدم شیطان هیچ وقت بر نمیداره، چند قدم بر میداره تا برسه به هدفه، چند قدم باید بیاد پیش. و ما همیشه خطوات شیطان رو همراهی میکنیم تا برسیم به هدفی که شیطان میخواد. اینی که مکرر به ما گفته میشه که مجروحات رو بذاری کنار. حتی ملا احمد نراقی و سایر علمای اخلاق می نویسن که کسی اگر بر یک مجروحی تعمد داشته باشه، عمدن یه مجروحی رو هی انجام بده، این حرامه، مجروحه. ولی چون که من تعمد دارم به این مجروح و از قصد دلم میخواد این مجروح رو انجام بدم، مجروح طوری نیست میخوام انجامش بدم، این حرومه. یعنی گاهی اوقات یک مجروح خود به خود حرام میشه، اون موقعی که من بدون توجه به دستوری که از ناحیه شارع مقدس خدای متعال ائمه صادر شده دست به یک کاری میزنم، این خورده 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 خودش این رو حرامش میکنه. این چرا این کار رو میکنن؟ چرا این حرف رو میزنن میگن مکروه حرام میشه؟ چون اولین قدمیه که شما برمیداری برای اینکه برسی به هدف شیطان. قدم اول یه مکروهه، بعد یواش 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 کار میرسه به اینجا که میریم توی حرام، چیزیش هم نمیشه. دشمن وقتی میخواد یه چیز از مقدسات ما رو له بکنه مستقیما وارد نمیشه، آروم میاد وسط، میخواد ببینه هوشیاری اهل اسلام، هوشیاری این مقیدین به این مقدس چقدره. لذا از امام هادی که میشه بگی یه چیز از ائمه خیلی قریب ماند، از ایشون شروع میکنه. اینی که میگم قریبه، واقعا حضرت قریبه ها، یعنی ما اگه بگیم مثلا سال شهادت سید و شهدا علیه السلام چه سالیه، قاطبه ما میدونیم دیگه، 61 هجری حضرت وارد صحرای کربلا شد. سن و سال پیغمبر و امیرالمومنین چند ساله تقریبا میدونیم دیگه. اما درد داره برای آدم که گاهی ما سوال میپرسیم مثلا قبر امام هادی کجا هست، همه ارور میدن، کسی دیگه نمیتونه بگه. خیلی وقتا من شده پرسیدم از بعضی که قبر امام هادی کجاست، اصلا مبهوت موندن که حالا قبر کجاست. شروع میکنه تست میزنه، مدینه بود؟ نه. کاظمین بود؟ نه. هی شروع میکنه خوبه، قبر هو فی قلوب من والاه، قبرش تو دل اون کسیه که دوستش داره. آره، حالا از پشت اتاق فرمان اشاره کردن که سینه، ما گفتیم کجا. این حرف هست، ولی انصافا امام هادی یه امام خیلی غریبه، خیلی غریبه، جا داره برای، یعنی شما نگاه کنید طریقه شهادت امام هادی چه شکلی بود، تعارف نمی کنیم دیگه، بعد چهار تا بچه شیعه نشستیم زل زدیم تو چشم هم داریم با هم حرف میزنیم. طریقه شهادت امام هادی، ریز شهادت امام هادی چی، اصلا قاتل امام هادی چی بود؟ خدا لعنتش کنه، دیگه زورمون به هیچ کی نرسه، به این که میرسه خدا لعنتش کنه. اینها یه نکته های گمیه که باعث میشه، یعنی ما نباید بیان بگیم چرا دشمن اومد به امام هادی لعن کرد، باید بگیم ما چی کار کردیم که دشمن اینقدر جسارت پیدا میکنه بیاد وسط یه امام ما رو، یه کسی که ما میگیم که همه چیز ماست، جان ما فدای ایشون، میاد این کارو میکنه. این نکته بود من باب این که بگم تعمد و تأکید بر مجلس امام هادی علیه السلام یه اصل خیلی مهمه، اصلا روی این که رو شخصیت امام هادی در زمینه کارهای فرهنگی سرمایه گذاری بشه و حضرت رو مطرحش بکنیم هرچی بیشتر در بین شیعیان حضرت حداقل و در بین جهانیان انشاءالله، این خودش یه گام بزرگ. اجازه بدید چون شما مهمون مایید، من امشب یک مقداری هرچی رو دل خودم حرف بزنم، این بهتره، بحثم رو دلانه خودم قرار بدم، به نظرم میاد خیلی بهتر باشه تو این زمینه حرف بزنم. ببینید، ما وقتی خلق شدیم خدا ما رو شناخت، یعنی خدا شناخته بود و ما رو خلق کرد، میدونست چی خلق کرده. خلق الانسان حلو، انسان حلو، خلق الانسان عجولا، خلق الانسان ضعیفا. یه چیزی خلق کردیم اصلا هیچی نداره، بدبخته، بیچاره است، اصلا خیلی از اخلاقیات بدو داره، در این حال اون چیزی که ما خلق کردیم میتونه بشه اشرف موجودات، در اون چیزی که در این حال اون چیزی که خلق شد این فتبارک الله داره برای خدا، احسن الخالقین میشه خدا که یه همچین چیزی خلق کرده، همین ما رو که خلق کرده. اینم واقعا هم آدم یه مقداری رو خودش فکر کنه، چه شخصش، چه شخصیتش، چه کلی نوعی، عجب چیزی خلق کرده خدا. ما دیگه چی میخواستیم بشیم، آدم شدیم. این یه ویژگیه که حقیقتا آدم این رو داره، منتهاش خدایی که ما رو خلق کرد فهمید که این آدم راه رو به زودی گم خواهد کرد، هرچرا هم براش راهبر و رهبر قرار بدیم آخر یه موقعی راه رو گم خواهد کرد. ولی همین هی تذکر داد، هی به ما تأکید کرد که حواستون جمع هست، تلکت دار الاخره، نجعل حال الذین لا یریدون فی الارض فسادا، ببخشید، نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، بله اتاق فرمان تشکر میکنم. این فردا قیامت برای اون کساییه که تو دنیا علو نخواند، بلند مرتبگی نخواند، مقام نخواند، فسادم نخواند، اینم نباشند، ما اینو برای شما خلق کردیم. هی تذکر داد به ما که فردا قیامت رو یاد دون نره، اون روزی که دست و پاشو میبندن، غلو ثلو ثم الجحیم. این فردا قیامت دست و پا رو میبندن، میکشن به طرف جهنم، میریزن تو جهنم. اینا رو یادتون نره. هی تذکر داد دیگه، هی هشدار داد، هی به ما تلنگر زد که مواظب باش. فردا روزیه که فکر میکنی دوره، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما همه فکر میکنن که دوریم، قیامت دوره، اما به همین نزدیکیه میرسه. خیلی از لحظات رو خدا در ما آدم ها دید که ما از زاویه ها پرت خواهیم شد، راه رو گم خواهیم کرد. برای همین خدا تو تقاطع، توی خیابان به سمت خودش رسیدن و توی خیابان های فرعی و شیطانی هی دائم تقاطع قرار داد که بتونی یه جا برگردی. مثال بزنم، از داخل شروع کنم بریم به خارج. خیلی وقتا ماها احساس تنهایی میکنیم. دیدید بعض وقتا هیچی دم نیست، اصلا مشکل خاصی نداری، ولی خیلی احساس غربت میکنی، خیلی احساس تنهایی میکنی، دلت میخواد فقط یه گوشه بشینی گریه کنی. تنها چیزی که بهش فکر میکنی اینه که یه گوشه بشینی، سکوت هم بکنی، حرفی هم نزنی و فقط توی یه حالت خلسه ای برای خودت گریه کنی. این حالت بد نیست. اولا بگم خیلی از حالات روحی ما برخواسته از اعمال ماست که آیا توافق با شخص ما و شخصیت ما داره یا نداره. گاهی اوقات ما دلگیریم به خاطر اینه که یه عملی انجام دادیم اما این با روح ما تناسب نداشته. مثالشو بزنم، حتی از کار. شما به هر طریقی و به هر شکلی نمیتونی ذکر برداری برای خودت. مثلا ذکر لا اله الا الله، گفتم بارها، ذکر رو همه جوری خودمون نمیتونیم برای خودمون. این اصلا فلسفه عالم اخلاق و فلسفه معلم و استاد اخلاق و فلسفه رجوع به عالم همینا، که بدونیم و بفهمیم که ما خودمون باید روح رو بشناسیم، اون برد اون ذکر رو هم بفهمیم، بعد این رو به خودمون تزریق کنیم. مثل غذای جسم دیگه، شما یه غذایی میخوری مثلا سرده، طبع شما هم سرده، میندازه اپا میندازدت. یه غذایی میخوری جرمه، طبعتون سرده، مزاجت قاضی میکنه. یه غذایی میخوری همینطور متفاوت دیگه. این تو روح آدم همین جور تأثیر داره که توی جسم آدم هم تأثیر داره. یه نفر اومده و پیش آیت الله ناصری، خدا حفظشون کنه، شما گفت که، به آیت الله گفت که من یه چند وقتی خیلی فقیر شدم، خیلی بیچاره شدم، نمیدونم فلان مشکل برام پیش اومد، زنم فوت شد، فلان مشکل برام پیش اومد، خونم از بین رفت، فلان مشکل برام پیش اومد، خیلی بیچارگی عجیبی کشیده بود یه چند ماه. از آیت الله بهشون فرمودن ذکر لا اله الا الله زیاد میشه. چی به تو گفته ذکر لا اله الا الله زیاد بکن؟ آیا جایی خوندم ذکر لا اله الا الله زیاد بجیم خوبه؟ بله، ذکر لا اله الا الله زیاد بجیم خوبه، اما این یه اثری داره، اثرشو میتونه بچشی یا نه؟ تویی که داری میگی لا اله الا الله، باید ثابت کنی که لا اله الا الله، غیر خدا هیچ کی نه دیگه، بسم الله ثابت کن ببینم. آتیش بجی ببینم میتونی ثابت کنی بگی خدا منو نجات بده؟ ببینم میتونی ثابتش کنی؟ شدی یه نفر میتونه بگه لا اله الا الله حقیقتا و تأکیدن و از عمد؟ یکی مثل ابراهیم باشه که وقتی تو آسمون داره پرتاب میشه، داره میره وسط آتیش، جبرئیل میاد بهش میگه چی کار داری؟ بگه با تو کاری ندارم، با خدا کار دارم. این میتونه بگه لا اله الا الله دیگه. لذا خیلی از اذکار ما اصلا به روح ما تطابق نداره، خیلی از اعمال ما با روح ما تطابق نداره. این حالاتی که ما گاهی پیدا میکنیم که مثلا گرفتگی داریم، گهی قبضم، گهی بستم، گهی وصلم، گهی فصلم، من از بیچارگی یا آخر این کار میترسم. اینی که این شکلی میشه که پس و پیش میشه، گاهی اوقات ما دلگیر میشیم حتی بدون هیچ مشکلی، اینها تقاطع‌های برگشت به خداست. گاهی شادیم، گاهی غمگینیم. تک تک حالات ما بهانه ایست برای خدا که ما را برگردونه به سمت خودش. گفتم به بعضی از رفقا، گفتم میبینی تو رفیق داری، همسر خوب داری، فرزند خوب داری، ولی احساس میکنی هنوز یه گوشه از زندگی کمه. این برای اینه که ما راه رو گم کردیم، نفهمیدیم اون کسی که یا انیس من لا انیس له، یا رفیق من لا رفیق له، یا حبیب من لا حبیب له، اون کسی که انیس، حبیب، رفیق، اون فقط یه نفره، فقط خداست. ما داریم با یه چیزای زیادی فضای دلمون رو پر میکنیم. دو تا رفیق داره، سه تا رفیق داره، ده تا رفیق داره، ولی میگه من هنوز تنها. بله تنها، این که شکی نیست توش، این که سوال نداره. ما وقتی تنهایی، از تنهایی در میاییم که برسیم به مقصدی که دلمون فقط یکی رو داشته باشه و اونم خدا باشه. من کان لله کان الله. هرچی خودشو وقف خدا بکنه، خدا وقف این میشه. این یه بهانه. ببین اینی که میگم بهانه ها متفاوته و شاهد دارم ها. این شو مناجات خمسه عشر رو شما نگاه بکنید، بذارید من یه ورقی به این مناجات خمسه عشر میشه بذارم. مناجات خمسه عشر رو نگاه بکنید. امام سجاد برای تو چه مدل، انگار رفتی در داروخونه. امام سجاد میگه تو چه مدل آدمی هستی؟ علکی خوشی؟ شادی؟ غمگینی؟ دلواپسی؟ همه شکایت داری؟ چه مدل آدمی هستی؟ چی میخوای؟ بد میدیم. مناجات طائعین. خیلی فقیری، خیلی گناه کردی. بسم الله. الهی البستن الخطایا فوق مثلتی. خدایا گناه ها لباس بدبختی به هم پوشون. یادش بخیر آقای فرخفال، اون قدیمترها خیلی از آما رو تأکید میکردن، سفارش میکردن به این که با مناجات خمسه عشر معنوس باشیم. همچنین سایر علما. الهی البستن خطا یا فوق مذلتی، لباس بدبختی به تنم کرد گناه، و جللن تباعد من که لباس مسکنتی، لباس ذلت به من پوشوند دوری از تو، و اما تقلبی دلم مرد غظیم و جنایتی، گناهام دلم رو کشت، فاحیهی به توبت منج، منو میشه دوباره زنده کنی با توبه یا عملی؟ توی که همه آرزوی منی و بقیتی و سؤلی و منیت، فبا عزتی که ما عجد لذنوبی سواک قافر، من غیر تو هیچ که پیدا نکردم. من آدم اهل گناه نیستی، آدم خسته شدی از همه چیز، از همه کس، از خودت خسته شدی. این یه دارو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی الیک اشکو نفسا بالسوء اماره. خدای من شکایت میکنم به تو، از خودم، از دلم که داره منو راهنمایی میکنه فقط به این که برم گناه بکنم، و الالخطیعت مبادره، به اون چیزی که رو میکنه فقط گناهه، و به معاصی که مولعه، ولع داره به گناه کردن، ولسخت که متعرضه، پا گذاشته تو حریم غضب تو، تسلک بی مسالک المهالک، منو برده تو راهی که آخرش دارم هلاک میشم، و تجعلنی عندک احون و هالک، پیش تو منو خار کرده، کثیرت الال طویلت الامل. نه شکایت نداری، گناه نمی کنی، آدم خوبی هستی. بیا خدا میترسی دیگه، خوف خدا افتاده تو دلت، نفست رو کنترل کردی، حالا من خوف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، ترسیدی از خدا، داری به خودت میگی دیگه گناه نکنیم، خوف خدا تو دلته، طوری نیست. بیا این دعا رو بخون، ببین چقدر قشنگ میگه امام سجاد علیه السلام. میفرماد لیت شعری، کاش میدونستم، تو مناجات خائفین. اسم روش بود، ترسیدم. میفرماد که از چی میترسی؟ میدونی از چی میترسم؟ لیت شعری عل شقائه ولدتنی امی امل الانائه رب بیتنی. خدایا مادر من منو برای چی زایید؟ برای این زایید که من بدبخت بشم، اهل گناه بشم. فلیت ها لم تلدنی، کاش اصلا به دنیا نمی اومدم، ولم تو ربنی، کاش منو کسی رشد نمی داد. ولیتنی علمتو امن اهل سعادت جعلتنی. خدای کاش که میدونستم تو منو از آدمای با سعادت قرار میدی، من میتونم یه روزی برسم به مقام شهدا یا نه، و به قربک و جوارک خصستنی. آیا من کسی هستم که به درگاه تو نزدیک بشم؟ فتقر رو به ذالک عینی، چشم نورانی بشه به نزدیکی تو. دیگه چه جور آدمی هستی؟ آدم اهل خوف هم نیستی؟ امیدواری؟ خیلی به خدا امیدواری؟ خب بیا این یکی رو بخون، کیف ارجو غیرک، چطوری به غیر تو رو بندازم؟ ول خیر کله بیدک، تو صاحب خیری. و کیف اعمل و سواک ول خلق و الامر لک، چطوری به پناه ببرم به غیر تو، آرزو داشته باشم به غیر تو، در حالی که همه چیز خلق و امر دست توه. اقطع رجائی منک وقد اولیتنی ما لم اسأله من فضلک، یا از بقیه دل بچانم بیام فقط رو بزنم به تو. اینا همه حالاتیه که ما رو نشون میده که میتونیم توی این حالتا برگردیم به سمت خدا. یعنی هر بهانه ای که پیدا شد، چه شاد باشیم چه غمگین، بنا نیست اگه ما یه موقعی تو جشن بودیم، تو شادی بودیم، از خدا غافل بشیم. این مشکل ماست رفقا، مشکل ماست که اتفاقا مواقعی که شادیم در اوج غفلتیم، در اوج غفلتیم. اگه مردیم مواقع شادیمونم در اوج نزدیکی باشیم. یادم اومد به اون داستان چمران، یه نفری بود توی مشهد معروف به رضا سگ فروش، بعد این سگ میفروخ، تعبیری که در موردش هست اینه، می نویسن که رضا سگ فروش هم سگ میفروخ هم دعواهای سجی بود، این سگ دعوا میکرد، خیلی بدجور اهل خشونت بوده. یه موقعی میره به سمت کوه سنجی تو مشهد، تو حرکت که بوده میبینه یه ماشین پشت سرش داره تعقیبش میکنه، روش هم نوشته که یه آرم دولت روش داره، حالا اسم آرم یادم نیست چی بود. وقتی که یه مقداری پیش میره از شهر، یه مقداری خارج میشه، میبینه این ماشینه ایستاد و چمران پیاده شد، شهید چمران پیاده شد. بهش میگه که کجا میری؟ میگه میرم برم دعوا، چنار گوسنجی وعده کردم دعوا. میگه اگه خیلی مردی بیا بریم جنگ. بهش بر میخوره، باش برو بریم جنگ. ببین بهانه ها، حتی دعوا کردن ها بهانه ایست برای رسیدن به خدا. میگه بردش جبهه. بعد از این مدتی که چند روزی که تو جبهه بود، یه موقع دید صدا جار و جنجال و دعوا میاد، شهید چمران دید صدا دعوا میاد و اینو آوردنش. چیکار کردی؟ داشتم میرفتم برم سیگار بخرم، دژبان جلوم رو گرفت دعوامو شد، منم یک کتک مفصلی به ایش زدم. شهید چمران بهش میگه که برید براش سیگار بیارید بکش. میرم براش سیگار میارن بکشه. این برخورد چمران رو که میبینه، خیلی هم تو حین این اعصاب خردیش فحاشی میکنه، هم به چمران هم به سایرین. وقتی خوب حرفاشو میزنه و این برخورد رو میبینه، تا سیگارو بهش میدم میکشه، اعصابش هم میاد سر جاش. به شهید میگه که میشه یه فوشی، یه چیزی به من بدی؟ میشه یه کشیده تو صورت من بزنی؟ خیلی لهمون کردی، اینطوری برخورد کردی. شهید چمران میگه نه، چرا بزنم؟ میگه آخه من از اول بچگیم تا حالا به هر کی فوش دادم فوشم داد، به هر کی سیلی زدم سیلی زد، به هر کی بدی کردم بدی کرد. تو اولی آدمی هستی که این مدلی برخورد میکنی. ببین بهانه ها رو نگاه کن. شهید چمران بهش میگه یه نفر اون بالا هست، هر چی بهش بدی کردی فقط بهت خوبی کرد. تا این حرف رو میزنه، این برای ما هم هست آقا، یه چی هست، هر چی بهش بدی کردیم به ما خوبی. این بهانه ای میشه که این بره کلی جریه کنه تو نمازش، توی سنجرش. بعدم که موقع اذان میشه، اذان ظهر، اولین نماز و عمرش رو میخواد بخونه، وضو میگیره، میسته به نماز، تو قنوت نمازش شهید میشه. بهانه های رسیدن به خدا زیادند. تک تک حالت های ما، تک تک بغض کردن ها و گریه کردن ها و خندیدن ها و شادی ها و رفقا و همه چیز بهانه هایی است برای اینکه ما توی این آینه های دنیایی یک نفر رو ببینیم، اون هم خداست. مبادا غفلت کنیم از این فرصت ها. وقتی یه مشکل پیش میاد، فقط نشینید تفکر کنید رو اینکه مشکل چطوری حل بشه. این یه گریزگاهیه، خدا تو رو انداخته تو این زاویه که فقط به اون توسل کنی. چرا ما دوباره فرار میکنیم از دست خدا؟ چند بار گوش ما رو بگیره که ما رو بچشه به سمت خودش؟ وقتی نمیریم خب مجبوره با زور ببره دیگه. حرفمون همینه. یکی از بهانه های رسیدن به خدا ایامه، ماه رجب. خوب فرصتی رو حرف قشنگی زدن دیشب خدا، گفتن که این همه دعا نگاه کنید تو مفاتیح اومده برای ماه رجب. واقعا هم حجم زیادی داره با دعاهای ماه رجب. این همه دعا داره به ما میگه بفهمید باید تو این ماه یه مقداری از کارهای دیگر رو بذارید کنار، سر بزنید به خدا. غروبهای امروزها خیلی فرصت مناسبیه برای اونس گرفتن با خدا. شبهای این شبها فرصت مناسبیه برای اونس گرفتن با خدا تو ماه رجب. بهانه هم که زیاد گذاشته، اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب. خدای من از تو میخوام به خاطر اون دو نفری، دو شخصی که تو ماه رجب به دنیا آمدن، ائمه ای که تو ماه رجب به دنیا آمدن. این دعا داره میگه بهانه ایه برای برگشتن به سمت خدا. ماه رجب رو از دست ندین. ببینید امروز روز سوم ماه رجب بود، پس فردا میشه روز پنجم ماه رجب. از پنجم ماه رجب تا شب نیمه شعبان میشه 40 روز. 40 روز خوب آدم مأنوس بشه با بهترین بهانه عالم، با امام زمان. بهترین 40 روزی که میشه پیدا کرد دیگه، از این قشنگتر کجا میخوای پیدا کنی؟ از ماه رجب که ماه بندگی و رسیدن به خداست، تا ماه شعبان که ماه پیغمبره و گل این ماه هم، وسط این ماه هم، قلب این ماه هم امام زمانه. بهترین فرصت دیگه شبیه آل یاسین 5 دقیقه‌ای که به جایی نمیخوره، اما مانوسیم با امام زمان. اما اونس بگیم با این بهانه به خدا، مشکلات خیلی حل میشه. ما از محل ندادنهای خودمونه که داریم دچار مشکل میشیم. من میدونم، من خیلی با خیلی تون دیگه رفیقیم دیگه، با همه رفیقیم دیگه. گاهی مشکلاتی که میگیم میشینیم حرف میزنیم، میبینیم فقط به خاطر همینه. خب ما محل ندادیم به خدا، ما محل ندادیم به امام زمان، به اون آقایی که دائم داره سراغ ما رو میگیره. عجیبتر اینه که اون سراغ ما رو میگیره و ما محل نمیدیم. اینی که ما محل ندادیم باعث این مشکلات میشه. کل عالم هستی داره به تسبیح خدا میره دیگه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تک تک این در و دیوار دارن با تسبیح خدا رو میگن دیگه. خب وقتی اونا دارن تسبیح خدا رو میگن، من تسبیح خدا رو نمیگم، یعنی دارم خلاف اینا حرکت میکنم دیگه. خب بله، اونا با من دچار مشکل میشن، درگیر پیدا میکنن. مشکل وقتی برطرف میشه که مشکل گشا وسط باشه، و مشکل گشای عالم هستی گوشه چشم و گوشه دست وجود مقدس بقیت الله العظم. آنان که خاک را به نظر چیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ بهانه بهانه خوبیه. امام زمان خودش اصلا اهل بیت تک تکشون بهانه خوبی بودن برای اینکه ما برگردیم به سمت خدا دیگه. از وجود مقدس پیغمبر اکرم که تقاطع کلی عالم هستی بود که عالمی برگرده به سمت خدا، تا سایرین امیرالمومنین حضرت زهرا که گل سرسبد توبه‌گری های ماست، سید الشهدا که اینقدر ما رو برگردوند. دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم، دیگه اینو که بارها خوندیم گریه کردیم باش. خیلی حسین زحمت ما رو چشیده است. یعنی چه حسین زحمت ما رو چشیده است؟ یعنی اون محبتی رو به تو کرد که هیچکی برای تو نمی کرد. قرآن خوندید می فرماد اون آیهی که میگه و صاحبتهی و بنی، می فرماد فردا قیامت تک تک دوروری های یه نفر رو، یه نفر حاضر میشه، من حاضر میشم وسط فردا قیامت، وسط صحرای محشر حاضر میشم، میگم فرزندم، اقوامم، مادرم، پدرم، رفقام، همه رو بریزید جهنم. یه صریح قرآن دیگه، همه رو بریزید جهنم ولی منو رهام کنید، منو رهام کنید. این محبت‌های دنیایی ماست دیگه. ما تو دنیا خیلی محبت به هم داریم، دو تا رفیق خیلی محبتامون قویه به هم، پدر و مادر به فرزند محبتشون خیلی قویه دیگه. دیگه از مادر بیشتر چی؟ دیگه مثال عالم هستی تو محبت، تو محبت مادر دیگه. اما همین مادر فردا قیامت ما رو میریزه تو آتش که از دست خودش رو از دست عالمی رها کنه. این محبتی است که امام به ما داره که فردا قیامت هم ما رو رها نمیکنه. این همه محبت، این همه بهانه برای برگشتن به خدا، اینا کافی نیست؟ نمیتونیم فردا جواب بدیم به رفقا بگیم که من اهل گناه بودم و اگه اهل گناه بودم بهانه این نبود که بندگی بکنم؟ نه، نمیتونیم بهانه بیاریم. و میگم بزرگترین بهانه عالم هستی برای رسیدن به خدا، برای انس گرفتن به خدا، وجود مقدس امام زمان علیه السلام. بذارید من این ماجرا رو بگم، حرف آخرم باشه که انشالله بهانه ای بشه برای روزه ای، که این روزه بهانه ای بشه برای اینکه امشب شب تولد، شب شهادت امام هادی، برگردیم به سمت خدا، برگردیم به سمت امام هادی. رفقا اگر با امام زمان مأنوس شدید، شدیم، اگر انس دلمون رو با امام زمان قرار دادیم، باور کنید امام زمان ما رو به سادگی به خیلی از جاها خواهد رساند. حکایت شیخ حسن کاظمینی حکایتیه که شاید قبلنم گفته باشم، خاطرم هست که گفتم، تکرار هست که تکراری نیست. میگم همین حرفم باشه، میخوام بگم فقط اگر کسی با امام زمان مأنوس شد، حضرت او رو میبره، میبره. میشه امشب توی یه جمله به من اعتماد کنید؟ توی عمری که با هم رفاقت کردیم، با همه خوب و بدیهاش، امشب توی یه جمله به من اعتماد کنید. اگر دل به امام زمان داده شد، اگر دل به امام زمان داده شد ما را خواهد بود. همین جمله. خجالت میکشم بگم خودم تجربهش نکردم، اما تجربه نشده ندیده خریدارم، به خدا ندیده خریدار. میگم اگر دل به امام زمان داده شد، آقا ما را خواهد برد. همین. شیخ حسن کاظمینی یا آدمی بود که دل رو داد. عطار بود، تو کاظمین هم بود. عطاری داشت داروهای جاهی میفروخت. خودش میگه انقدر عاشق امام زمان بودم که صبح جمعه که میشد زره میپوشیدم، شمشیر به دست میگرفتم، آماده قیام بودم که ظهور کنه. ببین چقدر آمادن بعضیا. ما بماند آمادگی ما رو نمیشه اصلا اسمش رو آورد. میگه اینقدر آماده بودم، روزه جمعه هم اصلا عادت نداشتم به خرید و فروش، فقط میشستم گوشه مغازم آماده تا غروب چشم به راهی دلبر فاطمه رو میکشتم. همین. میگه یه موقعی نشسته بودم تو مغازه، صبح جمعه نگاه کردم دیدم سه نفر سید خیلی باوقار وارد مغازه من شدن. فردی که وسط بود به من گفت شیخ حسن فلان دارو رو داری؟ دقیقاً یه دارویی بود که آخر مغازه، اون آخر آخر بود، من باید میرفتم تا آخر مغازه رو برمیگشتم. بدون اختیار گفتم بله دارم، پا شدم رفتم. تا برگشتم دیدم نیست، هیچ کس نیست. شستم خبردار شد که دیدمش ولی نشناختمش. میگه تو حول و ولای این بودم که امام زمان بود نبود، اگه دیدم چرا نشناختم، اگه بعد عمری رسیدم به آقا چرا اینقدر ناکام، چرا این شکلی. نگاه کردم دیدم یه عصا فقط رو پیشخون مغازه من جا مونده. عصا رو برداشتم، گفتم اگر این عصا عصای امام زمان باشه، این عصا میتونه عصای موسا رو درس بده. تعبیر منه این عصا دیگه معجزه خیلی میدونه بکنه. یه اومدم از تو مغازم بیرون، دیدم یه مریضی رو که خیلی معلوم بود یه حادثه‌ای براش اتفاق افتاده، خیلی زخم تو بدنش داشت، داشتن میبردن به سمت حرم امام کاظم علیه السلام که حضرت باب الحوائج دیگه شفا بدند. میگه داشتن میبردن، من دویدم گفتم نبریدش تو حرم، بیاریدش تو مغازه من، من میخوام یه چیزی رو امتحان کنم. آوردنش تو مغازه من، گذاشتنش رو تختی، من این عصا رو از پای این شروع کردم چشیدن تا بالا سرش، هرچی می آوردم پیش از رو هر زخمی که رد می کردم این زخم کلن پوشیده می شد، انگار اصلا زخمی نبود. آوردم تا از روی سرش عبور دادم، این کلن یه بدن سالم سالم پیدا کرد. تا این شکلی شد من تعجب کرده بودم و ذوق و شوق این داشتم که بابا یه غنیمتی از امام زمان تو دست منه. اون بنده خدا و اطرافیای اونم ترسیده بودن که این چه معجزه‌ای بود که دیدن. پا شدن یه مقداری پول فقط گذاشت توی مغازه منو فرار کرد، از زور شگفتی فرار کرد. میگه من این پول رو برداشتم دنبالش راه افتادم که فقط بهش بگم بابا من پول نمیخوام. این معجزه بود، این کار ما نبود. دویدم یه مقداری دنبالش، بهش نرسیدم، برگشتم اومدم تو مغازه، دیدم عصا نیست. دلم شکست. تا این لا حول ولا قوة الا بالله. یه صلوات بفرستید، یه صلوات بفرستید بابا. اللهم صل علی محمد. میگه دیدم عصا نیست، شروع کردم تو سر خودم بزنم که دیدی چی شد. خودش رو دیدم، نشناختم. عصاش اومد دستم و از دستم رفت. این چه مصیبتی بود که به سر من وارد شد. شروع کردم گریه کردن، تو سر خودم زدم، صدا زدم به مردم، گفتم مردم یا بیاید هرچه تو مغازه من هست به حراج ببرید یا خودم میریزم تو بازار. دیگه تاب تحمل این که بخوام زیاد با این داغ فراق بسازم رو نداشتم. میگه همین کار رو کردم، مردم اومدن وسایل من رو بردن، مغازه من رو تخلیه کردن، با خودشون بردن. منم هرچه پول داشتم و جمع کرده بودم برداشتم و راه افتادم رفتم کجا؟ ماه رجب، ماه زیارتی علی ابن موسی رضا. شیخ حسن میگه من رفتم کنار حرم علی ابن موسی رضا بیدوده کردم. خانه من شد مشهد امام رضا، موندم کنار حرم امام رضا. اما شیخ حسن میگه هنوز اون، ببینید رفقا، بنا شد روی جمله با من اعتماد کنید، روی جمله، اگر دل دادیم ما را خواهد برد، اگر دل دادیم. میگه من هنوز دلم تو جیرو داره امام زمان بود. هر سیدی که میمد رد بشه مینشوندمش، یه چایی بهش میدادم، ازش میپرسم سید تو امام زمان نیستی؟ داستان طولانیه، من بگذرم. میگه سادات خیلی خجالت میکشیدن تا من این حرف رو میزدم، تا اینکه یه روزی نشسته بودم دم در صحن، تو حال و هوای خودم بودم، دیدم یه نفر نشست جلوی من، یه سید نشست جلوی من. به من گفت شیخ حسن، امام زمان سلامت رسوند. گفت چرا اینقدر سادات رو شرمنده میکنی؟ چی میخوای؟ حاجتت چیه؟ به من بگو حاجتت چیه تا من برسونم به امام زمان. یه تا این حرف رو زد دستشو گرفتم، گفتم تو رو خدا، تو خودت امام زمان نیستی؟ گفت نه، من خاک پای آقا، من خادم آقام، اما بگو حاجتت چیه، من میرسونم به آقا. دو سه تا حاجت داشتم شمردم، یک دو تاش اینه. میگه که گفتم اول از آقا بپرسید من با ایمان میمیرم یا نمیمیرم. ببین آدم دلداده همه حواسش به هم اینه که آخر کار که میمیرم با چی هم؟ کجام؟ ایمان دارم یا ندارم؟ این سوال اولم. سوال دومم بگو به من خبر بده وقتی میخوام بمیرم چند روز قبلش به من خبر بدید من آماده باشم. جالبه چند روز بعد همین جوان دوباره میاد سراغ شیخ حسن کاظمینی و شیخ حسن میگه که آقا گفتن وقتی میمیری تو از یاران مایی، اسمت نوشته شده تو پرونده، اعمالت نوشته شده که تو وقتی از دنیا رفتی هم از یاران ما خواهی بود موقع ظهور، و وقتی هم میخوای بمیری چند روزی قبلش توی عالم خواب به تو خبر میدیم. دوستی داره این شیخ حسن به نام شیخ تقی، ایشون میگه یه موقعی دیدم خیلی شاده، بهش گفتم چه خبره؟ گفت خبر اینه یه هفته بیشتر زنده نیستم. شروع کرد همه کارهای خودش رو جمع کردن، میخوام بگم آدم دل بده کار به کجا میکشه. شب جمعه ای بود، اهل خانواده رو جمع کرد، رفیقش هم صدا کرد اومد، به همه گفت، گفت من دیگه سحر رو نمیبینم، صبح رو نمیبینم، منو حلالم کنید. همه هم میگفتن بابا این که هیچیش نیست، چشه چه این حرفا چیه میزنه. رفتند، فقط این رفیقش موند کنارش. یه نماز میخوند تا صبح، گریه میکرد، نماز میخوند تا صبح، حمد خدا رو میگفت، هی دائم فقط به من میگفت خوابت نبره، میخوام لحظه آخر بارا سرم باشه. تا اون لحظاتی رسید که یه مرتبه دیدم از جای خودش بلند شد، روچت به دم در اتاق، دلداده ها روچت به دم در اتاق، گفت السلام علیک یا رسول الله. بهش گفتم چه خبره شیخ حسن، چی میبینی؟ اصلا به من محل نداد، چندی نشست پا شد گفت السلام علیک یا امیرالمومنین، دوباره نشست پا شد السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یکی حضرات رو شمرد تا آخر کار، همه رو شمرد، رسید به امام عسکری علیه السلام، گفت السلام علیک یا مولا یا حسن ابن علی. یه عرض سلامی کرد به امام حسن عسکری، بعد یه مرتبه دیدم از جا بلند شد دوید به سمت در، با منید، از جا بلند شد دوید به سمت در، صورتش رو گذاشت روی اون پاشنه در گفت السلام علیک یا مولای یا بقیت الله. همین این حرف رو زد، به خودش سلام، به حضرت صاحب الزمان سلام داد، عرض ادبی به محضر حضرت کرد، بعد به آقا گفت آقا تشریف بیارید. بهش گفتم شیخ حسن چی میبینی که ما نمیبینیم؟ تو چی داری میگی این وسط؟ هی منو کنار میزد، میگفت ساکت باش، تو نمیبینی اینجا چه خبره. دست منو گرفت، من رو برد بالای اتاق نشوند، بعد دیدم هی اشاره میکنه آقا جان بفرما، آقا جان خوش آمدی. بعد پا شد آرام صورتش رو روی زمین و اتاق گذاشت، بعد گفت لبیک آقا جان، لبیک آقا جان. دوباره شروع کرد سلام دادن، سلام کرد به پیغمبر اکرم و عرضه داشت آقا جان یا رسول الله اجازه میدید من جان بدم؟ یکی یکی از ائمه کسب اجازه کرد، آخر کار هم با وجود مقدس امام زمان سلام کرد، کسب اجازه کرد و جان داد. رفقا گفتیم یه جمله فقط ما اعتماد کنیم به این حرف که اگر ما دل به امام زمان علیه السلام دادیم حضرت ما رو خواهد برد. اون زیارتی که با هم میخوندیم خاطرتون هست؟ من بذارید به عنوان تبرک فقط یه چند جمله از این زیارت رو من آخر مفاتیح فقط بخونم. این جمله دلهای ماست دیگه، همینقدر. میفرماد مولای آقای ما یا امام زمان، فان ادرکت ایامک الظاهره، اگه من زنده بودم اون موقعی که آقا شما تشریف میارید من بودم، ایام شما رو دیدم، و اعلامک الباهره، اون روزای خوب ظهور شما رو دیدم، فها انا ذا عبدک المتصرف بین امرک و نهیک، من اون بنده ایم که تو رکاب تو آقا حاضرم جون بدم، تو امر و نهی تو از همه چیزم میگذرم، ارجو به شهادت بین یدک، آرزوم اینه که جلوی چشمای تو شهید بشم، والفوز لدک، منم میخوام مثل هر جلوی قدم های تو بمیرم، میخوام مثل غلام سیای سید و شهدا اون موقعی که میخوام جون بدم سرم تو دامن تو باشه. اما اگه نبودم مولای فان ادرکن الموت، ترسم تو بیایی یا من آن روز نباش. ترسم تو بیایی و من آن روز نباش. فان ادرکن الموت قبل ظهورک، اما اگه اون روزی که شما اومدی من مرده بودم، فانی اتوسل بک، دستم به دومنت آقا و به آبائک الطاهرین، تو رو به حسین قسم. الله تعالی تس به دومنت میشم، جلوی خدا آبروداری کن، و اسأله ان یرجع لی کرتن فی ظهورک، یه موقعی بشه من یه لحظه فقط تو ایام ظهور تو بیام، و رجعتن فی ایامک، یه بار بیام، لابلغ من طاعتک مرادی، بیام توی عبادت تو، تو بندگی تو، تو نوکری تو دلم رو خنک کنم، من یه جمله بگم و روزه رو سید بخونه، و اشفی من اعدائک فؤادی، دلم رو از دشمنان تو خالی کنم. آقا جون من میشه منم موقع ظهور باشم؟ اون موقعی که تو میای تو مدینه قاتلای مادرت فاطمه رو از قبر بیرون کشی، منم اونجا باشم آقا، ببینم تو چطوری اینا رو انتقام میگیری.